الرحیم الحمد لله رب العالمین. در ادامه احادیثی که امام نووی رحمت الله علیه در کتاب ریاض الصالحین در باب اخلاص و نیت ذکر فرموده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه که اسمش عبدالرحمن بن صخر هم می باشد روایت می کنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. در این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله تعالی نگاهی به اجسام شما که از چه اجسامی برخوردار هستید، آیا قوی هیکل هستید یا لاغر اندام هستید مثلا، یا اینکه به صورت‌های شما، چهره‌های شما که آیا زیبارو هستید یا انسان ممکنه زشت باشد نگاه نمی‌کند، نگاهی به این مسائل ندارد. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، ولی آن چیزی که الله عزوجل به آن نگاه می‌کند قلب انسان است و اعمال انسان، این که در قلب انسان چه می گذرد و آیا انسان از قلبی پاک برخوردار است و یا اینکه از قلبی مریض، آنچنان که در قرآن بارها اومده فی قلوبهم مرض، در قلب انسان‌های منافق مرض وجود داره، بیماری وجود داره، و در قلب انسان‌های کافر و مشرک هم بیماری کفر و شرک وجود داره. و در سوره حجرات هم آمده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی آن چیزی که در نزد الله عزوجل اعتبار داره تقواست. بعد از این که فرموده که ما شماها را به صورت نر و ماده آفریده ایم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم ما شماها را به صورت نر و ماده آفریده ایم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شماها را ملت ها و امت های متفاوت قرار داده ایم. که این تفاوت در انواع انسان ها حکمت از آن شناسایی همدیگر است، لتعارف، اینکه همدیگر را بشناسیم. و اینجا حسی البته در آیه صورت گرفته به این معنی که شکل‌های متفاوت و رنگ‌های مختلف در نزد الله تعالی اعتباری ندارد، این اعتبار فقط برای خود مردم است تا همدیگر را شناسایی کنند، وگرنه آن چیزی که در نزد الله زادر اعتبار دارد تقواست، ایمان است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما و آن شخصی که از درجه بالاتری در نزد الله تعالی برخوردار باشد آن کسی است که تقوای بیشتری داشته باشد. پس مسئله تقواست، چه بسا انسانی لاغر و کسی که از جسم و هیکل مناسبی برخوردار نباشه یا ممکنه حتی ناقص باشه، دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، و یا اینکه انسانی که از زیبایی برخوردار نیست ولی قلب چنین شخصی آباد است به ایمان و تقوای الهی، چه بسا چنین شخصی، نه که چه بسا مطمئنن و یقیناً چنین شخصی در نزد الله تعالی ارزش بالاتری دارد از انسانی که ظاهری آراسته دارد ولی باطن و قلب او ویران است و خراب است. خود این حدیث که در آن فرموده ولکن ینظر الى قلوبكم و اعمالكم، یکی از معانی آن مسئله و اهمیت نیت می باشد، چون نیت در قلب صورت می گیرد و انسان با توجه به نیتی که دارد اعمالش معنی بیشتری پیدا می کند و ممکن است اعتبار دیگری داشته باشد. گاهی اوقات چند نفر یک عمل واحد و یکسان را انجام می دهند ولی با توجه به اختلاف نیت این اعمال و این فعالیت ها و کارها اعتبارهای متفاوت دارد در نزد الله تعالی و برای خود آن اشخاص نیز در روز قیامت پاداش‌های متفاوتی قرار داده می شود. حدیث دیگری که در این زمینه روایت است، هشتمین حدیث از این کتاب، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو موسی اشعری عبدالله بن قیس رضی الله عنه روایت کرده. می‌فرماید سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الرجل یقاتل شجاعة و یقاتل حمیة و یقاتل ریاء، ای ذلك فی سبیل الله؟ می‌فرماید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شد در مورد شخصی، مردی و انسانی که یقاتل شجاع، ممکنه در جنگی شرکت بکنه و شرکت کردن در جنگ الان یک عمل یکسانی است که به نیت‌های مختلف ممکنه اشخاص در این عمل شرکت بکنند. ممکنه شخص از روی شجاعت وارد این معرکه بشه. انسانی شجاع دوست داره همیشه در معرکه باشه و بجنگه با دیگران، با همسانان خود، و محرک اصلی برای این شخص شجاعتشه، نیت دیگری نداره. و یقاتل حمیه، و گاهی اوقات ممکنه تعصب قومی، تعصب قبیله‌ای، حمیه یعنی تعصب، باعث بشه که شخصی را وادار به شرکت در جنگ بکنه. قبیلش مورد تعرض قرار گرفته یا شخصی از قبیلش مورد تعرض قرار گرفته و این مسئله تعصب او را برمی‌انگیزد و باعث می‌شود در این جنگ شرکت کند و با جان و مال خود بازی کند. و یقاتل ریاء، و ممکن شخصی از روی ریا در جنگ شرکت بکنه برای اینکه به مردم نشون بده که من دارم در این جنگ شرکت می‌کنم. ای ذلك فی سبیل الله، کدام یک از این سه مورد میتونه این اعتبار رو کسب بکنه که در سبیل الله است، در راه یاری دادن و نصرت دادن دین الله تعالی است؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ این سوال فرمودند به عنوان یک قاعده کلی، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. کسی که بجنگه، من قاتل، کسی که بجنگه تا اینکه دین الله، کلمة الله تفسیر میشه به دین الله عز و جل، هي العليا، دین الله عز و جل قوی ترین دین باشه، ظاهر ترین دین باشه در جامعه، و اگر حالتهای کفر و نفاقی وجود داره بسیار ضعیف باشه و نباید که جامعه به گونه این شکل بگیره که کفر حرف اولو بزنه یا شرک و نفاق و الحاد حرف اولو بزنه. نه، باید تمام فعالیتها به گونه این باشه که از طرف مؤمنین به گونه این باشه که دین اسلام و دین توحید حرف اولو بزنه و بقیه ادیان یا وجود نداشته باشند، دین یک پارچه همه اسلام باشه، و یا اینکه اگر ادیان دیگری در جامعه وجود داره ضعیف باشه و از قدرت برخوردار نباشه. پس فرمود کسی که بجنگه تا به این هدف برسه، یعنی دین الله حرف اولو بزنه، فهو فی سبیل الله، چنین شخصی جنگش و جهادش میشه بگیم که در راه الله تعالی است. اما سه حالت قبلی هیچ کدام در راه الله تعالی نیست. چرا؟ چون نیت چنین اشخاصی برای یاری دادن دین نبوده. حتی اگر در آن غزوه صحابه وجود داشته باشند و به رهبری پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند، باز هم اشخاصی بودند که شجاعتشون و تعصبشون و ریای آنها باعث می شده که در این جنگ ها شرکت کنند. منافقین بودند، در جنگ ها با پیامبر شرکت می کردند و اینا ایمانی نداشتن اصلا، و محرک اصلی برای شرکت آنها در جنگ ریا بوده تا به مردم نشون بدن که ما هستیم و ما مسلمان هستیم، چون نمیخواستن که نفاقشون ظاهر و آشکار بشه. پس این حدیث هم به این اعتبار بیانگر اهمیت نیت در زندگی انسان است. جنگیدن و خود را به خطر انداختن و هزینه کردن، خریدن ابزار جنگ، تمام این مسائل همه دارن انجام میدن، ولی یکی فی سبیل الله است، برای دین الله می جنگه، و یکی از روی شجاعتش این کار رو انجام میده و دیگری از روی تعصبش و دیگری از روی ریا و نفاق این کار انجام میده. حدیث دیگری نیز در این زمینه روایت شده که از روایت ابو بکر نوفی ابن حارس ثقفی رضی الله عنه هست می باشد که ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان، آنها را مسلمان نامید، دو مسلمان ممکنه با هم دیگه درگیر بشن، گاهی اوقات بین دو مسلمان درگیری لفظی پیش میاد، اختلافات لفظی پیش میاد، این ممکنه، امکانش هست و در قرآن هم آمده، در سوره حجرات و آنها را مؤمن نامیده در آنجا و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو طائفه از مؤمنین با هم دیگر درگیر شدن بین آنها صلح ایجاد کنید. ولی شیطان است، ممکن است که این مشکل را به وجود بیاورد و بین دو گروه، دو دسته از مسلمین و از مؤمنین فتنه ای برپا کنه و آنها با هم دیگر وارد جنگ بشن. اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان بر روی همدیگر شمشیر بکشند، یعنی با شمشیرهای خود با همدیگر روبرو شوند، فالقاتل والمقتول في النار، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قاتل و مقتول هر دوی آنها در آتش جهنم هستند. قلت یا رسول الله، ابوبکر رضی الله عنه فرمود، تعجب کرد این حکم، فرمود یا رسول الله هذا القاتل، قاتل مشخصه چرا میره جهنم؟ چون قتل انجام داد، مشکلی در آن وجود نداره که بره جهنم. فما بال المقتول، کسی که کشته شده چرا به جهنم میره؟ اون که مورد ظلم قرار گرفته و کشته شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ این اشکال با توجه به نیتی که در هر دوی آنها وجود دارد فرمود انه کان حریصا علی قتل صاحبه، چون آن کسی که کشته شده هم سعی و تلاش داشت تا طرف دوم را بکشد، نیت کشتن طرف دوم را داشت ولی موفق نشد، نتونست، براش مقدر نشده بود که طرف دوم را بکشد. در حال در هر درگیری که منجر به قتل شود، یکی قاتل است و دیگری مقتول و هر دوی آنها نیت دارند و بر اساس آن نیت هم سعی و تلاش فوق العاده دارند تا طرف دوم را بکشند و مقتول نباشد. پس چون نیت وجود دارد، بر اساس این نیت است که وارد جهنم می شود. در مورد شخص قاتل هم نیت داشته و هم قتل را انجام داده، در مورد شخص مقتول نیت رو داشته ولی نتونسته قتل انجام بده، نتوانستن مانع از این شده که قاتل باشه. و به همین دلیل علما از این حدیث چنین برداشت میکنن که اگر انسان نیت کار بدی رو داشته باشه و وسایل انجام دادن آن کار بد را هم فراهم بکنه ولی نتواند، با به وجود آمدن هر مانعی نتواند آن گناه و معصیت را انجام بده، آن گناه برای چنین شخص ثبت خواهد شد حتی اگر اون انجام نده، با توجه به این حدیث. ولی اگر نیت کار بدی را به وجود آورد و شروع کرد و انجام دادن آن کار و سار را انتخاب کرد، ولی از روی ترس الله تعالی آن کار را رها کرد. بیاد آورد عذاب الهی و از آن کار دست کشید. میتونست اونو انجام بده و تمام بکنه. اینجاست که چنین شخصی، چون علت برگشتن از گناه ترس الهی بوده، نه اینکه آن گناه برای اون نوشته نمیشه، بلکه یک پاداش، یک حسنه و یک کار نیک برای اون ثبت میشه. آنچنان که در حدیثی که عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه، که حدیث قدسی است، ان الله كتب الحسنات والسيئات، الله عز وجل حسنات و سیئات را نوشته. چهار حالت در اون حدیث ذکر کرده و این چهار حالت اینه که انسان به صورت خیلی سریع، انسان نیت کار خوبی داشته باشه و اون کار خوب انجام بده. چنین شخصی چون نیتش خوب بوده و کارم کار خوبی بوده، حداقل 10 برابر اون کار پاداش دریافت میکنه، تا 700 برابر، تا بیشتر برای هر کسی که الله عزوجل بخواهد بده. حالت دومش اینه که نیت کار خوب رو داره ولی انجام نمیده، حالا یا مانعی وجود داره یا اینکه تنبلی میکنه، ولی نیت کار خوب رو داره. چنین شخصی حداقل 1 کار نیک برای اون میشه و اون کار نیک اینه که نیت کار خوب داشته. حالت سومش اینه که انسان نیت کار بدی میکنه، میشه سیئه، و اون کار رو انجام نمیده. ولی چیزی که عامل انجام ندادن این کار میشه ترس الهی است، چنین انسانی یک پاداش و یک کار خوب برای اون ثبت میشه و این کار خوبم به علت اینه که بر میگرده از کار بدیش. تقوا و ترس الهی در اون به وجود میاد و دست از کار بد خودش میکشه و نیت بد خود را باطل میکنه. و حالت چهارمش اینه که انسانی که نیت کار بدی را میکنه و اون کار را انجام هم میده، که فقط از فضل الهی، فقط یا از عدل الهی، یک دونه گناه فقط برای اون نوشته میشه، نمیشه. باز حدیث دیگری داریم در بیان اهمیت نیت، و اون حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صلاة الرجل فی جماعه، نماز شخص با جماعت، یعنی بیاد مسجد با جماعت نماز بخونه، تزید علی صلاته فی سوقه و بیته 20 درجه، از نماز فضیلت برتری پیدا میکنه بر اون نمازی که در بازار بخونه تنهایی، یعنی در محل کارش، جماعت اینجا وجود نداره، مسجدی نیست، یا اینکه در خانه به تنهایی بخونه، نیاد مسجد، چند 20 برابر، یعنی بیش از 20 برابر، بیش از 20 برابر این نماز ارزش پیدا میکنه. گفته شده 25 برابر در برخی از روایات، و در برخی از روایات دیگر گفته شده 27 برابر. و این از فضل الهی است که چنین مسئله وجود داره. انسان وقتی میاد جماعت، یک نمازش حداقل 25 برابر تا 27 برابر ارزش پیدا میکنه. و ذلك ان احد، علت این موضوع به این گونه است که هر وقت شخص اذا توضع فاحسن الوضوء، در خانه وضو بگیره و وضوش رو درست انجام بده، ناقص نباشه، کامل باشه، تمام اعضای وضو را خوب بشورد، ثم اتى المسجد، سپس به مسجد بیاد، از خانه بیرون بیاد، لا يريد الا الصلاه، و نیت او، این جمله بیانگر اهمیت نیته، نیت او از آمدن به مسجد فقط خواندن نمازه.
چیز دیگری وجود نداره. لا یرید الا الصلاه، فقط میخواد نماز بکنه. لا ینهزه الا الصلاه، او رو از خانه جز نماز چیز دیگری بیرون نمیکشه. چیزی که باعث میشه تا اون بلند بشه از خانه خودش بیرون بیاد فقط نماز. چه نیت؟ نیت نیت نماز، ریا نیست. لم یخط خطوه الا رفع له بها درجه، هر گامی که بر می‌دارد یک درجه این شخص بالا میره، درجهش بالا میره نزد الله عزوجل با برداشتن هر گام. و حط عنه بها خطیئه، و یک گناه هم از اون برداشته میشه. یعنی ما در هر گام یک درجه بالا میره و یک گناه هم برداشته میشه. حتی یدخل المسجد، تا اینکه وارد مسجد بشه. چند گام برمیداره؟ هرچی گام هایی که برمیداره بیشتر باشه، این اجر و پاداش هم بیشتر. هرچقدر خونش دورتر باشه از مسجد، اجر بیشتری داره. و به همین دلیل که به برخی از صحابه گفته شد که از راه دور می اومد، هر پنج نماز رو در مسجد می خواند، در سرما و گرما و تاریکی. تصورش بکنید، تاریکی مدینه در آن زمان نه برقی بوده نه چراغی بوده، در تاریکی مردم می رفتن می اومد و حالت بیابان داشته دیگه. کوچه و بازار اطراف مدینه حالت بیابان داشته، سنگ و دار و چوب و خار و همه چی. بهش گفته شد که تویی که پنج نمازت را در مسجد پیامبر میخونی، جا به جا به تو از اون خانه دوری که داری بیا کنار مسجد و نزدیک باشی. گفت نه، من این گام های را که دارم بر میدارم در این مسیر بین خانه خود تا مسجد، همه آنها را حساب میکنم و امید اجر و ثواب این گام ها را دارم. نمیخوام که نزدیک مسجد باشم، اگر میخواستم به راحتی میتونستم کنار مسجد باشم. یا بهش گفتن که اولاغی برای تو بخریم تا سوار بر اولاغ شوی و بیایی راحت تر باشی، اذیت نشی. باز این موضوع رو نپذیرفت. فرمود و اذا دخل المسجد، اگر چنین شخصی وارد مسجد شد، از لحظه ای که وارد مسجد میشه، کانت الصلاه ما کانت الصلاه تو هی تحبس، از اون لحظه برای این شخص، حتی یعنی اگر نماز هم نخونه، در حال نماز خواندن نباشه، تحیت مسجدشو میخونه و میشینه تا اینکه نماز برپا بشه، یا سنت قبلی رو میخونه تا اینکه نماز برپا بشه. تمام این لحظات برای او به این گونه حساب میشه که در حال نماز است، تا زمانی که نماز او را در مسجد نگه داشت. هر انسانی ممکنه دوست داشته باشه بره بازار، بازار رو ببینه، مردم رو ببینه، ولی این شخص برپا شدن نماز جماعت او را نگه داشته. بعد جا بین مغرب و عشاء در مسجد باقی میمونن، میگه فاصله بین دو نماز کمه، نیتم رو صاف میکنم، میشینم در این مسجد. تمام اون لحظات براش به عنوان شخص نماز گذار ثبت میشه، حتی اگر در حال نماز هم نباشه. اضافه بر آن، و الملائکه تو یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذی صلا فی، ملائکه الهی تا زمانی که شخص نماز گذار در آن جایی که نماز خوانده باقی بماند، اون مجلس رو رها نکنه، ملائکه بر چنین شخصی درود میفرستن. یصلون علی احد، چی میگن در درودهایی که میفرستن؟ یقولون اللهم ارحمه، دعا میکنن برات، بار الله این شخص را مورد رحمت خود قرار ده، اللهم اغفر له، بار الله گناهان این شخص را بیامرز، اللهم تب علی، بار الله توبه او را بپذیر، ما لم یعذ فیه ما لم یحدث فیه. و این مسئله تا زمانی که شخص وضوع خود را نگه دارد، وضوعش باطل نشود، این مسئله ادامه پیدا میکنه. ملائکه مرتب بدون اینکه توقف بکنن این دعا رو برای این شخص میکنن. الان چند فضیلت شد برای چنین شخصی که نیتش از آمدن به مسجد فقط نماز باشه؟ اولا با هر گامی یک درجه بالا میره و یک گناه از اون کم میشه. دوم، وقتی که وارد مسجد میشه، از لحظه که وارد مسجد میشه برای عنوان یک انسان نمازگزار، لحظه لحظه وجودش در مسجد ثبت میشه. چهارمی، ملائکه برای اون دعا میکنن. این چهار و قبل از همه اینها از دعاهای دعای متفاوت و خوب، قبل از اون پنجمیش اینه که نمازی که میخونه از 25 تا 27 برابر ارزش پیدا میکنه، تا اینکه نماز به تنهایی. تمام این مسائل بیانگر اهمیت نیت در زندگی انسان است، که انسان در تمام کارهای خود نیتش رو بکنه رضایت الله عز و جل. اینجاست که تمام کارهایی که انجام میدی چند برابر ارزش پیدا میکنه و روز قیامت پاداش این کارها را به کاملترین شکل ممکن دریافت خواهیم کرد. به این اندازه اکتفا میکنیم و تا مجلس دیگر انشاءالله همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.